خب حالا میپرسیم که چطور است که دولت آتن این جشنواره رو تا این حد حمایت میکنه؟ جشنواره که ابتدا تنها در بهار اجرا میشده و گویا سه فصل دیگر رو هم شامل شده و اساسا شاهکارهای تراژدی آتنی در عهد سلطنت دموکراسی خلق شدند و قوام پیدا کردند، چرا که دموکراسی است که آزادی بیان در تراژدی رو ممکن میسازه. در همین کتاب نویسنده یعنی آقای فرهاد سلیمان نژاد توضیح میداد که چطور هم پلیس، هم دموکراسی و هم دیونوسوس مقوله‌ای در هم تنیده هستند که در فرهنگ سیاست زده آتن منجر به زایش تراژدی شده و این سیاست زدگی تا به دم پایه بوده که ارسطو در دوران افول این فرهنگ سیاست رو مهمترین و کاملترین علم مربوط به بشر دانسته و در اینکه فلسفه استادش افلاطون هم عمیقا سیاسی است شکی نیست. با افول سلطنت دموکراسی در عهد ارسطو تراژدی هم به محاق میره و چیزی از اون باقی نمیمونه. فرهنگ امپراتوری فرصتی رو برای بقای تراژدی فراهم نکرد. فقط آتن دموکرات براش مهم هست که تراژدی باشه و در اسپارت توتالیتر تصوری از تراژدی در ذهن خطور نمی‌کنه. در اینجا با استناد به کتاب تاریخ تئاتر سیاسی اشاره کوتاه داشته باشیم به اینکه در عهد طلایی پریکلس چطور تراژدی زمینه بروز و ظهور پیدا کرد. مختصر کلام این هست که همه چیز به فاصله طبقاتی و به ثروت و پول برمیگرده. میلشینگر در اون کتاب توضیح میده که چطور پریکلس طرح مترقی سولون رو که تعدیل مالکیت در اون پیش بینی شده بود کنار گذاشت تا تضاد میان مستمندان و ثروتمندان رو کاهش بده و حتی دستور داد که به فعالین سیاسی مستمری پرداخت بشه، حق رأی داشته باشن و بتونن حتی عضو کنگره بشن. کنگره 5000 عضو داشته اون زمان. اون زمان دادگاه ها هم نوعی کنگره ملی محسوب می شدن و محاکمات نیز جزئی از سیاست به شمار می رفته. خب خزانه که چنین پولی رو تأمین می کرده فقط به فقط از راه جنگ و غنیمت می تونسته تکمیل بشه و همینطور باج و خراج. در چنین شرایطی رشوه و ارتشا و خرید و فروش آراء سیاسی یک بازار مکاره پیدا کرده بود و شهادت دروغ در دادگاه ها برای پول پرست ها عادی بود. در این زمان طبیعی است که پشت درگاه دادگاه ها فن سخنوری هم به فروش برسه و عده‌ای که بعدها نام سوفسطائیان میگیرن زمینه ظهور پیدا کنند. این زمان 150 سال از آغاز دموکراسی گذشته. همین هست که آریستوفان در اون نمایشنامه مشهور ابرها سقراط رو هم به سخره میگیره. در اون نمایشنامه سقراط روشنگری هست که از سوی به مردم القا میکرده که فقط افرادی چون من حق قضاوت در مورد نیک و بد را دارند و از سوی دیگه میگفته که تمام آنچه بر روی زمین رخ میده کوچکتر از اون هست که در درون ابرها نهفته است. خب به این ترتیب خود سقراط این بزرگترین فیلسوف هم مورد نقد یک کمدی نویس بوده دیگه، یعنی آریستوفان کمدی نویسه برخلاف تراژدی نویسایی مثل اشیل، سوفوکل و اوریپید. خب در این بررسی ما کمدی رو میخوایم کنار بگذاریم و فقط در حد چند جمله به سه تراژدی نویس برجسته این دوران اشاره خیلی خیلی گذرا داریم و بعد میریم به سراغ مفهوم عدالت از نظر ارسطو و اخلاق نیکوماخوس که مبنایی بشه برای بررسی مفهوم عدالت گستری در نمایشنامه ادیب شهریار. در کتاب درام نویسان جهان میخونیم که اشیل قدیمی ترین تراژدی نویس یونان بوده که نمایشنامه هاش به دست ما رسیده. سال تولدش 525 پیش از میلاد هست و در جشنواره های دینوسوس در دامنه آکروپولیس شرکت می کرده. نخستین جایزه سال 484 پیش از میلاد رو گرفته و کلن 13 بار جایزه نصیبش شده. از حدود 72 تا 90 نمایشنامه‌ای که به او منصوب هست، فقط 7 نمایشنامه‌اش به دست ما رسیده. پرومته در زنجیر، پرومته رها شده از زنجیر، ایرانیان، نیایشگران، 7 تن علیه تب و تریلوژی اورستیا که نمایشنامه اورستیا دقیقاً پیرامون مفهوم کینخواهی و انتقام تم اصلی و مضمونش شکل گرفته و اون رسم انتقام و مقابله به مثلی که در تفکر فیثاغوری بوده مورد تردید قرار گرفته. آتنا اینجا نقش خیلی مهمی داره. نمایشنامه نویس بعدی سوفوکل یا سوفوکلس هست که میخواییم نمایشنامه ادیپ شهریار رو از او مورد ملاحظه قرار بدیم. سوفوکل حدوداً متولد 495 پیش از میلاد هست و از 16 سالگی که سردسته گروه سرودخوانان بوده وارد حوزه تئاتر شده. مشهورترین نمایشنامه هاش اینها هستند: الکترا، آژاکس، زنان تراخیس یا تراخینیها، فیلوکتت و تریلوژی ادیپ شهریار، ادیپ در کلونوس و آنتیگونه. بعد از او اوریپید هست که به تعبیر آقای منصور خلج در همین کتاب درام نویسان جهان در مثلث تراژدی نویسان برجسته یونان شاید از جنجال برانگیزترین نویسندگان عصرش بوده. احتمالاً تولدش 484 پیش از میلاد باشه. این نمایشنامه های مثل آلسست، ایفیژنی در تورید، ایفیژنی در اولیس، هکاب، اورست، هلن و فرزندان هراکلس و مدعا از جمله آثارش هست. در مدعا برای اولین بار رگه های از مزامین زنسالاری رو میبینیم. عشق و حسد از مدعا موجود خطرناک میسازه و آتش خشم خودش رو مطلقا نمیتونه مهار بکنه و فاجعه تلخ در پایان این نمایشنامه رقم میخوره. خب با همین مرور بسیار مختصر تقریبا در فضای تاریخ دوران تراژدی سیاسی یونان قرار گرفتیم. حالا یه مقدار هم از مفهوم عدالت و حکمت عمدی در کتاب اخلاق نیکوماکوس ارسطو بگیم و بعد یک مختصر بررسی داشته باشیم روی تراژدی ادیپ شهریار سوفوکل. کتاب ششم اخلاق نیکوماخوس در مورد فضایل عقلی است که شامل شناخت علمی، توانایی عملی، عقل شهودی و حکمت نظری است. در این کتاب ارسطو میگه معرفت سیاسی و حکمت عملی هر دو همان یک حالتند ولی تعریفشون یکی نیست. در مورد معرفت در امور مربوط به جامعه باید فرق گذاشت میان معرفت در امور قانونگذاری که بخش برتر معرفت سیاسی است و معرفت دومی که نام کلی معرفت در امور کشورداری داره. این معرفت اون بخش معرفت سیاسی است که موارد فرعی رو به روشنی میبینه و درباره اونها تأمل میکنه. ماهیتش عمل کردن و شور کردن هست. دقت بفرمایید در مورد شور کردن. زیرا تصمیم سیاسی اون چیزی است که از طریق یک عمل به مرحله تحقق بخشی به هدف می انجامد و مرحله آخرین است. بدین جهت تنها این مردان که تصمیم می گیرند و تصمیم خود را به مرحله اجرا می گذارند، این مردان سیاستمدار نامیده می شوند، زیرا تنها اینان حرفه عملی دارند مانند پیشه‌وران. اما عقیده عموم بر این است که حکمت عملی در درجه اول آن نوعی است که با خود شخص ارتباط دارد و بدین جهت تنها این نوع حکمت خوانده می شود و از انواع دیگر یکی تدبیر منزل نامیده می شود و دیگری قانون گذاری و سومی کشورداری. و ماهیت این نوع اخیر دارای دو جزء است که جزئی شور و تأمل است و جزئی دیگر قضا، یعنی جزئی قضا قضاوت است. مترجم کتاب اینجا توضیح میده که منظور ارسطو در این سطرها چی هست که گفته بود حکمت عملی با عمل سر و کار داره و صاحب حکمت عملی هم باید جزئیات امور رو به روشنی ببینه و کلیات و قوانین کلی رو هم از طرفی خوب بشناسه و بلد باشه. ایشون توضیح میدن که در اینجا وقتی معرفت سیاسی و حکمت عملی رو دانش برتر میدونه ارسطو، منظورش از دانش برتر دانش سیاست هست. دانشی که به تعبیر ارسطو مهمترین و معتبرترین دانش هاست و اهمیت و اعتبارش از اینجاست که همه دانش های عملی رو برای مقاصد خودش به کار میبره و غایتش حاوی غایات همه دانش های دیگر هست و این غایت خیر جامعه است. ارسطو میگه مردمان کسی را که میداند برای شخص خودش چه سودمند است و برای دست یافتن آن میکوشد دارای حکمت عملی میشمارند، ولی مردان سیاسی را آن کسانی تلقی میکنند که همه کاره اند و در هر کاری مداخله میکنند. بعد ارسطو توضیح میده که رسیدن به این نوع حکمت نیازمند زمان است. جوانان ممکن است در جوانی هندسه‌دان و ریاضیدان شوند، یعنی با امور جزئی آشنا شوند و یاد بگیرند، ولی ضرورتاً باید به میان سالی برسند تا نسبت به امور کلی واقف شده باشند. در ادامه ارسطو شناخت ریاضی رو به معنای دقیق تر ادراک حسی در نظر میگیره که البته فرق داره با ادراک حسی در مورد حکمت عملی، و با ادراک حسی خاص یک ادراک موضوعات خاص با حواس معین و اینکه میان پژوهش و تأمل تفاوت قائل میشه. تأمل نیک رو معادل حسن تدبیر میدونه که با تدبر و تفکر مرتبط است و دانسته های اکتسابی فرق داره. حسن تدبیر هم درستی اون پند و توصیه است که شخص به خیشتن میده. این کتاب ششم اخلاق نیکوماخوس و اون کتاب پنجم و ششم نظریه عدالت همین کتاب اخلاق نیکوماخوس رو در واقع مبحث نظریه عدالت ارسطو رو اینها کامل در بر میگیرن و نظرش درباره حکمت رو که بحثش در کتاب به تفصیل اومده و دوستان خودشون میتونن مراجعه کنن. در تقدیر ما با این توضیحات وارد متن نمایشنامه بشیم.